کار کردیم و من چند دقیقه پیش از گفتگوی با شما با آقای دکتر عبدالی صحبت میکردم، استاد محترم اکولوژی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر عبدالی بر این باور بودن که ما در حوزه محیط زیستمون نه تنها کمبود قانون نداریم، که یه جاهای قانونم زیادی داریم و شاید این تزاحم قوانین یه جاهایی برای ما در واقع ایراد هم باشه و دچار مشکلمون بکنه. شما چه فکر میکنید در این حوزه؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من تو حوزه چند سالی از تو حوزه قانونگذاری تجربه اندکی دارم، البته رشته حقوق نخوندم و تو حوزه محیط زیست فعالیت میکنم. و ببینین، مطالعاتی که کردیم، حالا آقای دکتر عبدالی هم که فرمودن، ما تو بعضی حوزه ها تو حوزه محیط زیست قوانین میشه گفت که آیین‌نامه زیاد داریم تا قوانین. ما بخوام از ابتدا عرض کنم، مهمترین و اصلی ترین قانونی که تو حوزه محیط زیست داریم اصل 50 قانون اساسیه که خب محیط زیست رو وظیفه عمومی و همگانی دونسته و زمینی که هر نوع کاری رو، هر نوع انجام هر در واقع پروژه‌ای رو که مغایر با قانون محیط زیست باشه و خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست بزنه ممنوع کرده. یعنی این قانون فرادستی ماست. یه سیاست‌های کلی محیط زیست داریم که ابلاغی از طرف مقام معظم رهبریه. این دوتا قانون، قانون اصلی ماست. ما تو حوزه محیط زیست یه قانون دیگه داریم، قانون شکار و صید، مربوط به سال 1346ه. تو حوزه محیط زیست آیین‌نامه و حالا بخشنامه و این موارد رو زیاد داریم. یعنی در واقع ما قانون کم داریم. یه قانون هم هست، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیسته که سال 1353 هست، مصوبه 1353 که 1371 مجدداً مجلس اون رو تصویب کرده. حالا اگه شما موافق باشید، من میتونم نقص های این قوانین رو و اگه موافق باشیم میتونیم نقص های این قوانین رو و مشکلاتشون رو و نقایصی که دارن بررسی کنیم.
خیلی هم خوبه و خیلی عالیه. حالا به عنوان یک فعال محیط زیست به همون بگین که اتفاق در خوریه که به زعم شما این نقص ها و این مشکلاتی که وجود داره توی کدوم حوزه ها بیشتر به چشم میاد و کجاها بیشتر وجود داره و موجوده، این رو بگیم به نظرم بحثمون میتونه جذابتر هم پیش بره.
بله، مهمترین مسئله‌ای که وجود داره در حوزه محیط زیست اینه که ما دو تا قانون تو حوزه محیط زیست داریم، یکیش که تو قانون اساسیه، اصل 50 قانون اساسیه، یه قانون هم داریم، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیسته که سازمان محیط زیست بر اساس اون شکل گرفته. در اصل 50 میگیم هر کاری که مغایر با محیط زیست باشه و ضرر جبران ناپذیر به محیط زیست بزنه ممنوعه. بعد توی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که اون مصوبه مجلس اومده، یه ماده داره، بندی داره، بند 7 این قانون میگه که اگه بین محیط زیست و یه دستگاهی دعوا بشه، اون کسی که حرف آخر رو میزنه رئیس جمهوره. ببینین، این معنیش اینه که رئیس جمهور اگر یه جای تشخیص بده که یک خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست میرسه اما قراره یه سدی ساخته بشه، یه جاده‌ای ساخته بشه، نمیدونم یه کاری انجام بگیره، رئیس جمهور میتونه اون رو وتو کنه. در واقع ما برخلاف قانون اساسی حق وتوی قانون اساسی رو بر اساس این قانون به رئیس جمهور دادیم. این مثلا یکی از نقصهای اساسیه که تو قانون اساسی داریم. این قانون باید حل بشه مسئلهش. الان 14 هست به کمک همین ماده 7 قانون حفاظت بهسازی ما داریم قانون اساسی رو نقض میکنیم. دومین مشکلی که از قانون صید و شکار مربوط به سال 1346 این قانون قبل از تصویب قانون اساسی مصوب شده، هم از نظر شرعی، هم از نظر منطقی، هم از نظر، از هر نظری که نگاه کنیم، شکار تفریحی از نظر شرعی حرامه، از نظر قانون اساسی ما ممنوعه. اما این قانون سال 1346 هنوز پابرجاست. یعنی ما پروانه شکار میدیم، همین امسال مثلا 700-800 تا پروانه شکار داده بودیم، به پروانه شکار دادیم، شکار چهارپایان مثلا کل و قوچ و بز و گوزن و اینا، به خارجی ها اینا رو میدیم، خیلی سر و صدا ایجاد شد توسط فعالان محیط زیست. این قانون سید شکار باید یه بار دیگه بیاد تو مجلس حل بشه مسئلهش. مال 50 60 سال پیش این قانون، ما قبل از انقلاب قوانین داشتیم که مثلا سهمیه تریاک میدادن به مردم، خب اون قانون مال اون موقع است، الان که دیگه همچه قانون نداریم، باید اینا لغو بشن با توجه به قانون اساسی. این مثلا یه مسئله دیگه است. ما تو حوزه، تو بعضی حوزه ها اصلا فقر قانونی داریم که من تو مبحث اگه اجازه بدیم، من فقر قانونی مثلا یکی یه مورد چیزی اینا اگه به نظرم بیاد بگم که
حالا در مورد بحث سید من نمیخوام ورود بکنم، چون خیلی مفصل توی برنامه‌های قبلی به اون مقوله پرداختیم، در موردش صحبت کردیم و البته منتقدانی هم که توی این حوزه بودند توی برنامه‌ای که حالا معاون محترم سازمان محیط زیست هم حاضر شدن، در واقع میتونم بگم قانع شدن و پذیرفتن که درسته. حالا شما بحث واگذاری مجوز به خارجی ها رو مطرح کردید، خدمت شما عرض بکنم که سازمان محیط زیست بر این باور بود و نگاه رسمی این بود که یک، ما باید بتونیم تعادل جمعیتی رو توی مناطق مختلفمون بین گونه های متفاوتمون حفظ بکنیم، دو، قیمت تمام شده خدمت شما عرض بکنم که مجوز برای ایرانی ها و خارجی ها خیلی خیلی زیاده و البته اینم نیست که مثلا چون به خارجی ها مجوز میدهند پس به ایرانی ها نمیدهند، نه، این مسئله مطرح نبود و دوستان هم پذیرفتن. میگم منتقدانی که توی اون برنامه مهمان ما بودن پذیرفتن که این عمل کرد درسته، ضمن این که حالا شما اشاره میکنید به فرسوده بودن قانون، باز توی همون برنامه من استناد میکنم به همون برنامه زمین 360 درجه، نظر رسمی سازمان محیط زیست این بود که ما چون هر 3 سال یک بار آیین نامه هامون رو در این حوزه تجدید میکنیم، توی آیین نامه ها مواردی که مد نظر هست رو لحاظ میکنیم و در واقع بحث مثلا شکار تفریحی رو خب کلن حرام میدانیم و همچنان هم روی این مسئله مصریم، اما در موارد معدودی برای حفظ تعادل جمعیت گونه ها مجبوریم که یک سری مجوزها رو صادر بکنیم که اون هم به خارجی ها داده میشه برای درآمدزایی و این هم در واقع پذیرفته شد از سوی منتقدان. این دو نکته‌ای که شما فرمودین، حالا من در موردش این توضیح رو دادم، نمیخوام خودم در جایگاه قضاوت بنشینم، اما توضیحی بود که سازمان محیط زیست داده بود. من میخوام یه مقداری بحثمون رو در واقع مستاقی تر پیش ببرم و شما میگید که ما قانونمون قانون فرسوده ایه، قانونیه که برمیگرده به 1346، قانونیه که برمیگرده به 1350 و توی این فرایند گذر روزگار ما نرفتیم اصلاح بکنیم، یا حتی قانون مثلا 1373 خودمون رو. میشه مستاقی به همون بگید چه مواردی مد نظرتونه؟
بله، بسیار بسیار ممنونم که شما در مورد شکار این نکات رو فرمودید که من واردش بشم. خیلی عالی فرمودید. دو تا نکته اساسی تو صحبت شما بود که سازمان محیط زیست این رو به عنوان دلایلش بر دادن مجوز شکار میاره، یکی درآمدزایی، یکی حفظ تعادل جمعیت گونه ها. من این دوتا رو بررسی میکنم کوتاه، ببینیم که مشکلش کجاست. تو حوزه درآمدزایی ساله، تو حوزه درآمدزایی من عرض میکنم همین الان توی اینترنت سرچ کنید، خود سازمان محیط زیست، معاون سازمان محیط زیست سال 1397، چون هنوز 98 مشخص نشده، 97 درآمدش از فروش پروانه‌های شکار 1,200,000,000 تومان بوده. 1,200,000,000 تومان، یعنی یه ماشین خارجی، این ماشینای معمولیش 1,200,000,000 تومانه درآمدزاییش، میشه با نفت 50 دلار میشه 80,000 بشکه، اگه اشتباه نکنم 80,000 بشکه. ما اون موقع که میفروختیم اینا 5 میلیون بشکه در روز میفروختیم. پس این اصلا بهانه این که 1,200,000,000 تومان چی میشه اصلا برای محیط زیست، برای سازمان که خودش زیر مجموعه دولتیه با بودجه 1,800,000,000,000 تومان 1800 هزار میلیارد تومان بودجه دولته، 1200 میلیارد و 200 میلیون تومان، یعنی 1800 هزار میلیارد تومان. این نکته اول که اصلا درآمدزایی نداره. نکته دوم که در مورد حفظ تعادل جمعیت و گونه ها فرمودیم، ببینید طبیعت یه سیستمه، یعنی شما وقتی میری توی ذخیره‌گاهی مثل دنا، شما با یه سیستم طرفی که طی چندین هزار سال، شاید میلیون‌ها سال، این سیستم داره خودش کار میکنه، خودش داره کار میکنه و به یه تعادلی رسیده. درخت و از یه حشره ریزی که توی این سیستم هست، تا پلنگ، تا گرگ، تا خرس، تا گوز، تا کل، تا قوچ، اینا دارن با هم زندگی میکنن. اصلا کی گفته بشر باید تو این دخالت کنه؟ جهان این رو دیگه داره دیگه اینو رد کرده، جهان این مسئله تعادلو. این فقط یه بهانه است. میگه آقا من تعادل میخوام برقرار کنم، شما مجوز میدی، از کجا میدونی که؟ میگه من مثلا تو اینجا 8 تا کل و قوچ نر هست، کل 8 تا گوزن نر هست، 2 تا گوزن ماده، میخوام چیز حالا تو چطوری تشخیص میدی؟ شکارچی شما چطوری تشخیص میده که اینو میکشه؟ چطوری اصلا آمارگیری کردی؟ بر چه اساس آمارگیری کردی؟ چطوری تشخیص میدی؟ بعد چطوری شکارچیت میفهمه این پیر جوون شکارچی تشخیص میده؟ چطوری روش نظارت میکنی؟ بگذاریم از این که اصلا این به این نیاز نیست. من خواهش دارم شما با آقای دکتر عبدالی صحبت کنید، بگین چرا جذابیت داره شکار تو ایران. آقای دکتر عبدالی خوب میتونن توضیح بدن. این صحبت ایشونه، میگه که آقا ایران چون حیات وحشش وحشیه واقعا و دست نخورده است، شکار کردن توش برای خارجی ها لذت بخشه. چرا ما دروغ میگیم؟ ما یه عده‌ای هستن این وسط به نام مؤسسات شکار، تورهای گردشگری شکار برگزار میکنن، پولشون تو اینه و محیط زیستم بازیچه این هاست و نظریاتی میدن مثل توسعه شکار پایدار و ما از شکار حمایت میکنیم و این اصلا خلاف نظرات علمی جهان الان تو حوزه محیط زیست، خلاف منطق، اصلا ابتداییات حیات وحش و محیط زیست و سیستم محیط زیست رو زیر سوال میبره. این دوتا نکته رو من خواستم ابتدا توضیح بدم. اما در مورد قانونگذاری، ما بعد از انقلاب که قانونگذاری نداشتیم تو حوزه محیط زیست، اصلا قانونگذاری نداشتیم. بذارید من قانونا رو برای شما بگم، قانونهای اصلی و قانون، نه آیین‌نامه و بخشنامه. قانون که ما داشته باشیم که مجلس تصویب کرده باشه، قانون شکار صید 1346، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 1346، قانون حفاظت بهسازی محیط زیست 1353. یعنی دیگه بعد از اون قانونی نداریم. ما الان همش لیستش جلومه، دیگه هیچ قانونی نداریم. شما هر آیین نامه ای رو میخوای تا من براتون اینجا بخونم. میگن هر چند سال یه بار ما آیین‌نامه اجرای شکار صید رو عوض میکنیم. من الان اینم بررسی میکنم ببینم واقعا اینجوری بوده یا نه. آیین‌نامه اجرای شکار صید اول 29/10/46 بوده، بعد 30/1/74 بوده، بعد دیگه آیین‌نامه که گفتن ما تصحیح کردیم، کجا تصحیح کردن؟ اصلا کلن این آیین‌نامه تا سال 1395 دیگه هیچ چیزی، 96-97 امسال یه آیین‌نامه دادن فقط بعد از 60 سال. این که چیزی نیست که بشه مردم رو مثلا فریب داد و اینا و ما یه نظریاتی از خودمون بیاریم. قانون حفاظت دریاها و رودخانه های مرزی 1354، اینا که میبینم دیگه. قانون که بخوام خدمت شما عرض کنم، قانون تشکیل کاهش اثرات بلایای طبیعی که ربطی به محیط زیست نداره 1370، اینا همه مال قبل از تصویب قانون اساسیه. ما اگه واقعا میخواییم قانون گذاری کنیم، ذخیره‌گاه های طبیعی ایران ذخیره‌گاه های ثبت شده جهانی هن. تو سازمان ملل ثبت شدن، یونسکو رو اونا نظارت داره، 14 تا ذخیره‌گاه است، دنا، دریاچه هامون، ارومیه، پریشان، دشت کویر، جنگل های هیرکانی. آقا چرا محیط زیست توی 4 دهه گذشته، ما اولین باری که ذخیره‌گاه ثبت شده تو ایران 1954 بوده، چرا طی 4 دهه گذشته حتی یک خط قانون ما در مورد ذخیره‌گاه های طبیعی ایران که ثبت شده جهانی هستن نداریم؟ اینا جزء نفایس ملی هن. تو قانون اساسی اومده نفایس ملی، چرا قانون در موردشون نداریم؟ الان یه دفعه وسط دنا، منطقه حفاظت شده دنا، پارک ملی، ذخیرگاه طبیعی بشر، یه دفعه یه جاده میکشی تو دریاچه پریشان. شما به یک باره میای کاری که انجام میدی تو دریاچه پریشان، مجوز کارخانه گچ میدی. یعنی ما باید یه چیزی باشه. الان من بخوام یه فعال محیط زیست یه فعالیتی بکنه تو حوزه های ذخیره‌گاهامون، یه قانونی باشه بهش دستاویز باشیم، چرا یه لایحه مجلس نمیده به دولت؟
البته آقای مرادی، توی همین فاصله که شما صحبت میکردید من سعی کردم عدد و رقم ها رو یه مقداری جستجو بکنم. ببینید، این 1800 هزار میلیاردی که شما اشاره کردید فکر نمیکنم عدد دقیقی باشه و فکر میکنم این عدد حتی از عدد بودجه کل یک سال کشور ما هم بزرگتره. تا اونجا که من توی ذهنمه، بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست برای سال 1399 با یه افزایش 16% به حدود 640 میلیارد تومان رسیده و خدمت شما عرض بکنم که حالا اون عدد رو شما از کجا احصا کردید نمیدونم، اما در مورد اون 1,200,000,000 تومانی که اشاره کردید که از محل فروش پروانه شکار حاصل شده، بله با شما موافقم که این عدد بوده، ولی اون عدد بودجه کل رو نمیدونم شما از کجا آوردین. اگر یه توضیح بدید ممنون میشم. خیلی متشکرم آقای مرادی، سپاسگزارم. نکته هایی که گفتید نکته های قابل تعملی بود. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، به شکل اینترنتی در زمین 360 درجه حاضر شدید و کنار ما بودید. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. آقای یوسف مرادی، فعال محیط زیست.
خواهش میکنم. منم از شما متشکرم که به این موضوع پرداختین، دست شما در نکنه و انشالله خدا کمک کنه بتونیم گامی برداریم تو این حوزه. در خدمت شما هستم، ببخشین. خلاصه
متشکرم، ممنونم که امروز و این نوبت با ما همراه بودید. خداحافظ.
انسان بی شباهت به آب نیست. اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد باید جریان داشته باشد، باید باران شود و بر جهان ببارد، وگرنه مرداب می شود و می گندد.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و هامون، آرش زایند رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن. نماز خون به خونین شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی ایران، ایران.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از کنم حضور شما هموطنان گرامی سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگو 30,035 هست. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست. فرکانس ما هم شبکه رادیوی گفتگو یعنی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید با ما در تماس باشید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، البته سایت شبکه رادیو گفتگو رو هم فراموش نکنید. www.radiogoftegu.ir خب عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها. امیدواریم تا به این لحظه هم برنامه هایی که تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا لحظات دیگه میان برنامه تا همیشه با امام رو تقدیم حضورتون میکنیم. سپس در ساعت 11:45 فردای روشن رو خواهید شنید. چراغ اندیشه رو در ساعت 12 تقدیم حضورتون میکنیم و سپس در ساعت 12:30 با برنامه تا لحظه دیدار از طریق این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. آخرین برنامه ما هم در ساعت 13:30 پخش خواهد شد تحت عنوان بدون انقضا. اما میان برنامه این که تقدیم حضورتون خواهد شد تا همیشه با امام رحمت الله علیه است که این برنامه مروری خواهد داشت بر وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و زمیری امیدوار.
اکنون که من حاضرم بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اصول انقلاب هم همون چیزاییست که در وصیت‌نامه امام و در بیان